بسم الله الرحمن الرحیم. در وقت نماز بعضی از مسائل محل ابتلاء عموم افراد مکلف هست. یک مسئله چیزی بود که نوبت گذشته هفته پیش عرض شد که تا انسان اطمینان به دخول وقت نکرده، تا حجت شرعی بر دخول وقت پیدا نکرده، نماز رو حق نداره شروع کنه. با ظن و گمان اگر نماز رو شروع کنه در حالی که نمیدونه وقت داخل شده یا نه، این نماز صحیح نیست و باید دو مرتبه این نماز در داخل وقت خونده بشه. اگر شخص تحقیق کرد، اطمینان کرد که وقت شده، نمازش رو خوند، نمازش به پایان رسید، اگر بخشی از نمازش داخل وقت خود به خود افتاده باشه، این نمازش رو مشهور فقها می‌فرمایند که به عنوان نماز صحیح به حساب میاد. اما اگه کل نمازش قبل از وقت واقع بشه، یا وقتی این تغییر ساعت انجام شده بود، ما قم بودیم هنوز نیومده بودیم تهران، روی ساعت 12 و خورده‌ای من این طرف نیمه اول سال نماز ظهرم خوندم، تموم شد، همه کارامو کردم اینا، اومدم نماز عصر رو بخونم، وقتم صدای اذان میاد، متذکر شدم که من به ساعت قدیم نماز شروع کردم خوندن. اون نمازی که خوندم نماز قضا هم به حساب نمیاد، هیچی، یه خمراست شدی. باید نماز رو در داخل وقت بخونی. با اینکه من وقتی شروع کرده بودم بر حسب ساعت اطمینان کرده بودم، اگر جای مشابه این خطا اتفاق بیفته برای کسی، کل نمازش قبل از وقت باشه، نماز اون نمازها رو باید قضا کنه. اما اگر من نمازی که خوندم یه جوریه که ولو تشهد آخرش افتاده تو وقت، سلام آخرش افتاده تو وقت، اگر سلام واجب نماز داخل وقت بیفته، این نماز من صحیحه، بعدش میتونم نماز عشاء بخونم اگه مغرب بوده اونی که خوندم، یا عصر بخونم اگر اونی که زودتر خوندم نماز ظهر بوده. این یه نکته. نکته دیگر اینه که نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء شرعاً ترتیب داره و انسان نمیتونه عشاء رو قبل از مغرب یا عصر رو قبل از ظهر بخونه. اما اگه یه جایی اشتباه کرد، اینجا تکلیفش چی میشه؟ کجا ممکنه به ذهنتون برسه کجا میشه آدم اشتباه بکنه؟ فرض بفرمایید شما فکر کردین وضو دارید، نماز ظهرتون رو خوندین، بعد بین دو نماز احساس میکنه برید وضو رو تجدید کنه، خوبه، میرید دستشویی یا یه وضو جدید میگیر، میاد نماز عصر رو میخونیم، بعد نماز عصر متذکر میشه اصلا نماز ظهر وضو نداشتی. این نماز عصری که خوندین چه حکمی داره؟ همینطور در مورد نماز مغرب و عشاء، ممکنه شما نماز مغربتون رو خونده باشین، مثلا فرض کنی آقایون با کت خونده باشن، کتش هم نجس بوده ولی یادش رفته بوده، نه اینکه نجاستشو نمیدونسته. اگه نجاستشو نمیدونسته از اصل نمازش صحیحه، اما میدانسته کتش نجسه، فراموش کرده، با این کت نجس نماز مغرب خونده، بعد دید هوا گرمه یه مقدار، کتش رو در آورد واسه نماز عشا خوند، بعد نماز عشا یادش افتاد که ای داد من نماز مغرب با این کت خوندم که نجاستش رو فراموش کرده بودم. خب اگر نجاست لباس رو من فراموش کرده باشم، نمازم باطله. اما اگه نمازم رو با لباس خونده باشم که اصل نجاست چون نمیدونستم، اون نماز صحیحه. ما فرض کردیم که با کتی که فراموش کردید نجسه نماز رو خوندید، نماز اولتون، نماز مغربتون که باطله، نماز دومتون هم خوندین، حالا نماز عشا، الان چه بکنین؟ اینجایی که سهوًا زودتر از مغرب عشا رو خوندین یا زودتر از ظهر نماز عصر رو خوندید، اینجا دیگه لازم نیست بعد از اینکه نماز ظهر یا نماز مغرب رو خوندین یه نماز عشا یا نماز عصر رو هم بخونید. اینجا دیگه ترتیب شرعاً ساقط میشه. بین ظهر و عصر و مغرب و عشا اونجایی ترتیب شرعاً شرط هست که شما متذکر باشید. هر کسی عمدن زودتر از عشا نماز مغربشو بخونه، مثلا رسیده به جماعت مسئله بلد نیست، فکر میکنه که حالا نماز عشای امام که میرسه یه چهار رکعتی بخونیم بعد یه سه رکعتی مغرب بخونیم، اگه این کاری کرده باشه، عمدن این کار رو کرده باشه، عشایی هم که خونده بیفایده است، نماز مغربش که باید بخونه بعدش باز باید یه عشا بخونه. همینطور در تخلف عمدی نسبت به ظهر و عصر مسئله به این شکل روشن میشه حکمش. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اولین آیه‌ای که امشب تلاوت کردیم آیه‌ای است که مشهور است به آیه اکمال، چون این آیه این جمله توش هست: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. روایات فراوانی از شیعه و سنی است که این آیه پس از کاری بود که پیغمبر خدا در حجۃ الوداع کردند که امیرالمؤمنین رو علنی به مردم معرفی کردند به عنوان ولی، امام، جانشین و خلیفه خودشون. روایاتش خیلی زیاده که علامه بزرگوار مرحوم امینی رضوان الله علیه تعداد زیادی از این موارد رو از کتب اهل سنت جمع آوری کرده، اگر بهش مدارک شیعی هم اضافه بشه که خیلی زیاد میشه، یعنی روایات در این زمینه متواتره. منتها بعضی از مخالفین اهل بیت یه سوالی یه اشکالی طرح میکنن، میخوام اون اشکال جواب بدیم. اونا میگن که صدر آیه، اول آیه و دنباله آیه راجع به محرمات و بحث احکامه. خدا میفرماید میته یعنی مردار، خون، گوشت خوک و حیواناتی که برای غیر خدا ذبح میشن، حیواناتی که از بالا پرت میشن پایین و اینجوری میمیرن، حیواناتی که اونا رو توی گوشه قرار میدادن در عهد جاهلیت، از هر طرفی به این ضربه میزدن حیوان رو بیچاره زجرکش میکردن، حیوانات رو مینداختن تو آب خفه میشدن یا تو چاه خفه میشدن و بعد میخوردن. خدا میگه اینا حرامه. به دنبال اون میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم. دنباله آیم باز راجع به فرض اضطراره که اگه کسی دیگه گیر کرد، دیگه داشت میمرد و هیچی غیر از میته مثلا نداشت، خب میتونه به اندازه رفع اضطرار گوشت مرده بخوره. آیه پس قبل از الیوم اکملت لکم و بعدش راجع به بحث احکامه، آیه بعدی هم باز احکامه. تو این سبک و سیاق خدا یه دفعه یه امر مهمی مثل الیوم اکملت لکم دینکم، اگه بحث ولایت امیرالمؤمنین چجوری این وسط گفته، پاسخش اینه، خوب عنایت بکنین که گاهی یه مطلبی رو دارن بیان میکنن. منتها یه نکته بسیار مهمی رو وسط یه مطلبی به مناسبت تذکر میدن. خدا قبل از این که الیوم اکملت لکم دینکم بگه، یه نشانه ای قرار داده که به قول ادبا این قرینه است برای این که داره مطلب قبلی رو دیگه ادامه نمیده، یه مطلب جدید داره میگه. خدا میفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. امروز کفار دیگه از دین شما مایوس شدن، دیگه فهمیدن دین شما رو نمیتونن به هم بزنن، دیگه از اونا ترس نداشته باشید مسلمان ها، اگر میترسید از من بترسید، امروز دینتون رو کامل کردم. اگر واقعا ما باشیم و این آیه، کفار با چند تا کامل شدن مثلا احکامی که اتوان تمامش هم قبلا اومده بوده، تمام اینا قبلا تو قرآن تو مکه هم نازل شده بوده، حرمت گوشت خوک و نمیدونم میته و خون و حیواناتی که میته هستن، اقسام میته همش قبلا اومده بوده. چه اتفاقی افتاده بوده که خدا میفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم؟ معلومه چه مطلب قبلی رو نمیخواد بگه، چون این احکام که قبلا بوده، بعدم کفار با دیدن چند تا حکم اسلام دین احکامش کامل شد، پس ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. اونا به احکام اسلام کاری نداشتن، میخواستن اصل اسلام رو از بین ببرن. پس معلوم میشه یه حادثه اتفاق افتاده در همون اثنا، در همون دوره یه حادثه اتفاق افتاده که باعث شده دیگه کفار امیدی که داشت بسته بودن که میتوانن این دین رو از بین ببرن، این امیدشون دیگه تبدیل شد به ناامیدی و یأس. این معلوم میشه حادثه مهمیه، نه اینکه چهار تا حکم اومده. این احکام که اولا قبلا بود، ثانیا کفار از اینکه رساله خدا کامل شده باشه که ترس بهشون نمیاد، اینا حرام باشه نباشه، اون کافر میخواد اصل اسلامو بله از بین ببره. یه حادثه‌ای پدید آمده که باعث یأس کفار شده. پس این یه قرینه است برای این که خدا دیگه الان راجع به احکام نمیخواد حرف بزنه، میگه مایوس شدن، و این یأس اونا مرتبط با کمال دینه. اتفاقی که افتاده بود این بود. ما باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که کفار رو مایوس کرد. به تاریخ که مراجعه میکنه میبینیم کفار مشرکین به یکدیگر وعده میدادن که خب ما اگه از پس این آقا که حالا من نام مقدسش هم میبرم، اونا به بی احترامی میبردن ولی ما موظفیم با احترام نام ببریم، میگفتن اگر این آقا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم از پسش بر نیمدیم و دینشو نتونستیم از بین ببریم، خودشو نتونستیم نابود بکنیم، اما این دیگه عمرش رفته رو به پایان، بعد از او دیگه ما میتونیم بساط این دین رو جمع کنیم. دنبال این بودن. یه اتفاقی افتاده که این امید کفارم از بین رفته، یه کسی رو پیغمبر جای خودش گذاشته که اونا ببینن اه خود پیغمبر رفت ولی یکی مشابهش اومده جاش، حالا با او هم نمیتونن طرف شن. بنابراین اکمال دین میخوره به چی؟ و یأس کفار میخوره، داستانش تطبیق میکنه با حادثه قدیر. درست شد؟ دو حادثه قدیر، حالا بد نیست بعضی بدون، بر حسب تاریخ روایات پیامبر خدا قصدشون این بود که جریان ولایت امیرالمومنین رو تو عرفات روز نهم بیان کنن، جایی که همه حاجی ها جمعن هیچ کاری هم ندارن، عرفات ولی منا هم جمعن ولی یکی میره رمی کنه، یکی میره حلق کنه، یکی میره زب کنه، کارای زیادی دارن. بعضیشون میرن مکه اعمال مکه رو انجام بدن، طواف و سعی و طواف نسا. اما تو اونایی که حج مشرف شدن میدونن که توی عرفات فقط باید باشن، کاری هم عملی هم ندارن، فقط بودنش. وقوف در عرفات شرط و رکن حجه. خب وقت خوبی بود، پیغمبر خدا قصد داشتن اونجا طبق دستوری که خدا اومده بود داده بود مسلمان ها رو تبلیغ کنن و امیرالمومنین رو نصب کنن. منافقین شروع کردن به شلوغ کردن، به هم ریختن، اصلا امکان پدید نیومد. پیامبر خدا در مکان دوم قصد کردن که این کار رو انجام بدن، تو منا. تو منا ولی یه قدم متفرقن، ولی باز قابل جمع کردن بودن. تو منا هم باز به هم زدن. تو مسجد خیف پیغمبر شروع کردن به خطبه خوندن، یه مقدماتی هم رفتن جلو، باز منافقین به هم ریختن. پیغمبر خدا نگران بود که این کارو کی باید انجام بده. آیه تبلیغ آمد که والله یعصمک من الناس، این بار اقدام بکن، خدا دیگه نمیذاره مردم آسیب بزنن. در تاریخ داره که پیغمبر خدا یه تدبیری کردن، تمام حجاج بودن الا اونه که ساکن مکه بودن، همه اومده بودن بیرون منطقه جحفه، میخواست اینا میخواستن از هم تفکیک بشن، هر کی بره طرف مسیر خودش. همونجا پیغمبر دستور دادن همه جمع بشن. منتها اینجا کاری که کردن این بود که پیغمبر گفتن مهاجرین یه طرف قرار بگیرن، انصار هم یه طرف دیگه قرار بگیرن، مسلمانانی که نه جز انصار بودن نه جز مهاجرین وسط اینا بشن، و بقیه خطبه هایی که پیغمبر خدا میخوندن اینجور بود، چون بلندگو که نبود، پیغمبر میخوند بیان میکردن، یا خود سب میکردن، یا چند نفری بودن که فرمایشات پیغمبر رو تکرار میکردن، اونا باز برای نفرات بعدی تکرار میکردن، اینجوری به گوش مردم میرسید. اما در تاریخ بعضی از روایات داره که اینجا پیغمبر هیچ کس رو نصب نکردن برای اینکه حرفشون برسه به همه، بلکه صداشون به صورت غیر متعارف به همشون به شکل یکسان میرسید. این جداسازی و این که پیغمبر خدا این چنین کردن سبب شد که منافقین دیگه نتونن شلوغ کنن، چون یه گله همشون با هم دیگه جمع شده بودن. حتی داره که وقتی اینا با هم جمع شده بودن تو خودشون شروع کردن یخت شلوغ کردن، اما مردم عادی دیگه کنارشون نبودن که متحرک بشن به تحریک اونا. لذا پیغمبر خدا کارشونو کردن و اون کار سبب شد الیوم یا ایس الذین کفروا من دینکم، کفار مایوس شدن دیگه، این کار از کار گذشته. و این همون است که الحمدلله الذی جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب این راجع به این آیه که حالا بعضی از نکاتش هم ممکن بود شما پیش از این نشنده باشید، در مورد این آیه که جزء ارکان اعتقادی ماست و شرط مؤمن بودن ما اعتقاد به مضمون این آیه است. خب یه نکته دیگه هم عرض کنم، آیه هشتمی که تلاوت کردیم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. این بخش از آیه رو میخوام بگم، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. مواظب باشید ای اهل ایمان، اگر با گروهی شما خورد حساب دارید، دشمنی دارید، کینه‌ای دارید، خوشتون نمیاد، اگر این چنین شد این سبب نشه که شما از طریق عدالت بیرون برید. اعدلو هو اقرب للتقوا، عدالت پیشه کنید که این به تقوا نزدیک‌تره. نمونه های زیادی وجود داره، من به نمونه خانوادگیش اشاره میکنم. معمولا اینجوریه که اگر فرض کنید من ببینم که خواهرم یه اختلافی شده با شوهر خواهرم که زیادم هست، متاسفانه از سابق زیاد بوده، حالا که دیگه اگه جایی نباشه باید تعجب کرد، یعنی اصل بر اینه که همه زن شوهرهای تازه ازدواج کرده دعوا دارن و در نزاعن، مگه خلافی ثابت شد از بس زیاد شد. خب وقتی اینجوری میشه، من ارتباط عاطفی و روابط خانوادگیم با خواهرم اینه که من تو ذهنم اینه که حق که معلومه به خواهر منه، لذا من تمام قد در دفاع از خواهرم برمیام. اگه برادرم با زن برادرم هم دعواش بشه و اختلافش بشه، معلومه که من در اینجا به نفع کی اقدام میکنم. حالا اقدامم اگه نمی کنم، دست کم به صورت زبانی از چه کسی حمایت میکنم؟ درسته؟ خدا میگه این کار که شما، حالا فرض کنید که گیرم که یه کتککاری هم شده و شوهر همشیره من خواهر منو بعد جورم زده، که خب از نظر عاطفی من خیلی آسیب میبینم، اما این مسئله نباید سبب بشه که من از طریق عدالت خارج بشم. گاهی پدرها مادرها توی این نزاهای مثلا بچه هاشون با عروسشون با شوهر با دامادشون گرفتار یه همچین مشکلی میشن. چرا؟ چون بچهش میخواد از بچهش دفاع کن. دقت بکنید عزیزان، تو روایت داریم که شر الناس من باع آخرته به دنیا و شر من من باع آخرته به دنیا خیره. بدترین آدم ها تو دنیا اونایی هن که آخرتشونو میدن دنیاشونو میخرن، برای اینکه دنیاشون آباد بشه آخرتشون تباه میکنن. بعد دنبالش یه هشدار که میفرماید بدتر از این آدما که دنیا میدن آخرت رو میخرن، اون کسانی هن که آخرتشون رو میفروشن که دنیای دیگری آباد شه. من برای این که دخترم مثلا فکر کنم که زندگی بهتری داره، میرم دینم رو به او میفروشم. درست شد؟ یکی از چیزا رواج زیاد داره تو عصبی، تو این عصبیت ها و تعصبات قوم قبیله ای که توی ما فارس زبان ها کمتره، تو عربا خیلی زیاد، حتی تو عربا ایران. چند وقت پیش عکس صفحه اول یکی از روزنامه ها انداخته بود قبرهای متعددی که توی نزاهای قوم قبیله‌ای تو خوزستان هم کجا رام هرمز کجا بود حسابی تعداد قابل توجهی کنار هم دیگه. خب این چیزا، این که او به قبیله من اعتراض کرده منم برم به قبیله او مثلا چنین کنم، این تعصب ها همه همینجوره. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا، گاهی ما گرفتار یه همچین چیزایی میشیم. درسته؟ نه خیلی وقتا آقا بچه شما تو مدرسه فلان غلطو کرده، گاهی من میدم کرده، ولی از اون طرف آبروی خود منم در بین هست، حالا میام شروع میکنم دفاع کردن های بی خودی و حمله کردن های ناجور. ولا یجرمنکم شنعان و قوم علی الا تعدلوا. بله خوب انسان روابط خانوادگی و عاطفی خودش رو داشته باشه، اما نبین که به اونجا برسه. جریان عقیل و امیرالمومنین رو ما فراموش کردیم. عقیل از امیرالمومنین 20 سال بزرگتر بود، پدر امیرالمومنین حضرت ابوطالب 4 تا پسر داشت، پسر دخترم نداشت. این پسرها با هم دیگه هر کدوم 10 سال فاصله سنی داشتن، اولی طالب بود لذا ملقب شد پدر ایشون به ابو طالب، دومی عقیل بود، سومی جعفر بود، چهارمی هم علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیرالمومنین وقتی رسید به مسند حاکمیت رسمی جامعه و خلافت رسمی، از اول که خلیفه بود ولی خب کارش نداشتن مردم، وقتی به این منصب نشست 58 سالش بود امیرالمومنین. امیرالمومنین 58 سالش بود. خب این حادثه ای که اتفاق افتاده و خود حضرت بیان کرده، اگر روزهای اول خلافت حضرت هم اتفاق افتاده باشه، عقیل چند سالش بود اون وقت؟ 78 سالش. یه آدم 78 ساله اگه نابینا باشه و فقیر باشه، دل همه عالم به حال اون شخص میسوزه، تا چه برسه که به این حالت فقر دست بچه‌هاشو بگیره، در حالی که بچه‌هاش از شدت گرسنگی رنگ چهره‌شون عوض شده بوده و از بس استحمام نکرده بودن کسافت از موها و سر روی اینا ظاهر بوده. درست؟ این بچه هم که کوچک بودن، امیرالمومنین فرمود که اومد در حالی که واقعا در فقر کاردش به استخوان رسته بود. والله لقد رأیت عقیلا بقد املق. املاق به اون فقر میگن که دیگه خیلی آزار دهنده شده. و رأیت سبیانه شعص شعور غبر الالوان، دیدم بچه های اون موپریشان و رنگ چهره شون تغییر کرده. اومد وقد سماحنی من برکم ساعا، اومد گفت فقط یه ساع کمتر از 3 کیلو میشه، از این گندم بیت المال به من بده، این گرسنگی بچه ها رو من درمان کنم. این در حالی بود که عقیل نمیدید، نابینا هم شده بود. فرمود یه تیکه آهن رو داغ کردم نزدیک بدن او بردم، او فریاد زد که من از تو گندم میخوام، تو پاسخ منو با آتش میدی. فرمود که اتئن من نار احماها انسان للعبه ولا اعن من نار سجرها جبار و حال غضبه. تو از یه تیکه آتش مختصری که یه انسان برای شوخی نه به صورت جدی اینو گرم کرده فریاد میزنی، وقت من چگونه از آتشی که خدای متعال به خاطر غضبش برافروخته من از او فریاد نزنم؟ اتعنو من الاذا ولا اعنو من لضا. آخرت خودش امیرالمومنین به اینجا که اگر داده بود قابل توجیه بود به هر توضیحی که میشد بدی، اما امیرالمومنین اهل توجیهات این چنینی نیست. جای دیگه هم این هست، ما گاهی دینمون رو بابت دنیای دیگری از دست میدیم. توجه کردیم تو منازعات سیاسی فراوانه، من طرفدار فلان جناحم، بعد میخوام حالا انتقاد کنم دیگه، میگم دیگه اول و آخر طرف مقابل رو میگم. یا از این طرف از هر مثلا خطا و از هر چیز ناجوری دفاع میکنم. اینا همون ولا یجرمنکم شنعان و قوم علی الله تعدلو. این نکته رو عرض کنم تمام کنم. تو روایت داره در مدح و در ذم، یعنی در تعریف کردن و در اشکال گرفتن و نکوهش کردن، خیلی کم آدم هایی پیدا میشن که به طریق عدل عمل بکنن، توجه کنید، عادل باشن. تو اینجا خیلی از اوقات وقتی آدم اینه درست نمیتونه تو این قضایا عدالت رو برقرار بکنه، راهشونی که اصلا از خودش رو از کل ماجرا بکشه بیرون، هیچ موضع‌گیری نکنه. یکی از علمای قم خدا بیامرزه او رو دامادی گرفته که دامادش هم از خانواده مشهور بود، بین دخترش و دامادش یه نزاع خیلی شدیدی در گرفت که آخرم اینا نتونستن زندگی کنن، با دو تا بچه جدا شدن. این قصه مال حدود 35-6 سال پیشه. ولی هم پدر پسر و هم پدر دختر خیلی با تقوا بودن، یک کلمه تو این ماجرا چیزی نگفتن، اطرافیان کلی بالبال میزدن، اما اینا هیچی نمیگفتن. فهمیدن که آخرتشون تباه میشه، توجه کردین؟ آخرتشون تباه میشه. از این نمونه ها ممکنه خدا برای ما از جهت امتحان پیش بیاره، مواظب این مسئله باشیم. خدایا به آبروی پیامبر اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب نازنین اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار سرفراز بگردان، عواقب امور ما ختم به خیر بفرما، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما، بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل و عافیت عاجل مرحمت بفرما. پروردگارا گناهان همه ما ببخش و بیامرز، ذوی حقوق ما، والدین ما، همه اونها که به ما خدمتی کردن یا به اونها بی ادبی و جسارتی و رفتار سوئی داشتیم، از مؤمنین و مؤمنات، از سایه همه اونها رو مشمول مغفرت و رحمت واسعه خودت قرار بده. سفر پر خطر مرگ را بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو به خودشون بازگردان. مسلمین و شیعیانی که در دست این نانجیب‌ها گرفتار آمده اند، خدایا هر چه زودتر اسباب خلاصی و رهایی اونها را در هر کجای عالم که هستند فراهم بفرما. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب